بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در نکته سوم از پنج نکته‌ای که علامه در پایان مقدمه و مدخل ارائه می‌خوام بکنن، دو تا مطلب اومده. یه مطلب عنوان داره و به همراهش مثال ذکر شده، مطلب دیگر بدون اینکه محتواش مطرح بشه مثالش اومده. ولذا یه مقدار بعضی از کسانی که وارد این متن میشن دچار سردرگمی میشن که اینه باید چی کار بکنن. پس ما دو مطلب داریم، ولی این دو مطلب در روح اصلی مسئله با هم مشترکن، چنانچه را توضیح خواهیم داد. مطلب اولی که در این نکته به عنوان سالسن مطرح شده راجع به بحث عکس الحمل بودن قضایای فلسفیه. چنانچه دیروز اشاره کردیم، تو این بحث دو تا نکته باید توجه بشه. یکی این که مسائل فلسفه یا لااقل بخشی از مسائل فلسفه عکس الحمله. یکی این که چرا به نحوه عکس الحمل هست. در اینکه برخی از مسائل فلسفه عکس الحمله تقریبا بحثی نیست، چون موضوع فلسفه موجود مطلقه. هر چیزی که به عنوان موضوع یک علم تلقی میشه، یا خودش یا زیر مجموعش به عنوان اقسامش، موضوع مسائل در کل مباحث اون علم خواهد بود. خب اگر موضوع فلسفه موجود مطلق هست، موضوع مسائل فلسفه هم باید بحث موجود، حالا یا خود موجود مطلق یا بخشی از موجود مطلق باشه. در حالی که ما میبینیم خیلی از مسائلی که در فلسفه مطرحه موضوعش غیر از بحث موجوده، موضوعش چیز دیگه‌ای قرار گرفته، محمولش همون چیزی که در فلسفه مطرح است به عنوان موضوع فلسفه، یعنی موجود قرار گرفته. مثلا میگیم العلتو موجودتان، المعلولو موجودان، الماهیتو موجودتان. خب طبیعتا باید اینجور قضایا و گزاره ها رو بگیم، قضایا و گزاره های عکس الحملیه، عکس الحملی. حالا چرا انسان به شکل عکس الحمل در فلسفه گزاره ها رو پیاده میکنه؟ علامه در نهایه چیزی نگفته، ولی تو بدایه اگر دوستان یادشون باشه، در مرحله اول فصل ششم به تناسب یه بحثی به لم عکس الحمل بودن گزاره های فلسفی اشاره کرده. عبارتیشون در بدایه اینه: و انما العقل لمکان انسه بالماهیات یفترض الماهیه موضوعتا و یحمل الوجود علیها. میگه عقل به خاطر انسی که، حالا ایشون بحث فضای عقل و ذهن و اینا رو مطرح کرده، یه مقدار میشه تعمیم داد. حالا ما در بحث‌های بعدی که اصالت وجود و ارتباط ماهیت هست، اونجا این بحث رو مفصل‌تر خواهیم داشت. در عالم واقع اصالت با وجود هست و ماهیت و امثال ماهیت اعتباری هست. اما در قوای ادراکی ما مسئله برعکسه. چون ما از این سمت به واقع نگاه می‌کنیم، قوای ادراکی میگم بخاطر اینکه بحثی می‌خوام یه مقدار تعمیم بدم، برخلاف اون چیزی که در عبارت علامه اومده بحث عقل رو مطرح کرده، این فضای ذهن رو، اونم یه نکته‌ای داره، چون بحث حمله بحث ذهن و عقل است، ولی اختصاصی بحث عقل نداره. تمام قوای ادراکی ما از این سو داریم به واقع نگاه می‌کنیم. لذا قوای ادراکی ما ابتدا حدود، قوالب، ماهیات و امثال اینا رو در میابه، از دل او بحث موجودیت، وحدت، فعلیت، وجود و امثال اینها رو استخراج میکنه. لذا به لحاظ ذهنی، یا بگیم به نحوه عمومیتر به لحاظ ادراکی، انسان اول اونی رو که به عنوان موضوع میابه ماهیاته، و بعد محمولهایی مثل وجود رو برش حمل میکنه. میگه الانسانو موجودان، الماهیتو موجودتان، الکمو موجودان. سر این که برخی از مسائل فلسفه به شکل عکس الحمل هست، تو این بحث ادراکی و فضای ذهنی و عقلی نهفته است. خب این مطلب اولیست که در نکته سوم اومده. اجازه بدید ما این مطلب رو بخونیم. مطلب دومش رو که متأسفانه فقط مثالش اومده و یه مقدار رهزنی ها ایجاد کرده، حالا توضیح خواهیم داد. و ثالثاً ان المسائل فیها مسوغتون علا طریق اکتل هم. این عبارت رو دیروز یه توضیح دادیم، عبارتی که در کتاب ما هست که تقریبا صفحه اولیست که شده، عبارتی که در کتاب ما هست همینه که خوندیم، و ثالثاً ان المسائل فیها مسوغتون علا طریق عکس الحمل. ما یک اصل الحمل داریم و یک عکس الحمل داریم. عکس الحمل یعنی اون چرا که باید موضوع قرار گرفته محمول قرار گرفته، و اون چرا که باید محمول قرار بگیره موضوع قرار گرفته. این میشه عکس الحمل. طبیعیش اینه که اون رو که موضوع اصلی هستش به لحاظ محتوایی و تکوینی او موضوع قرار بگیره، اونی که احوال و عوارض ذاتی هستش او محمول قرار بگیره. به نحوه طبیعی اینجوریه. حالا که ما گفتیم موضوع فلسفه موجود هستش و از احوال ذاتیش بحث میکنیم، اصل الحملش اینه که در گزاره‌های فلسفی موضوع موجود قرار بگیره، محمول احوالش باشه، گاهی اوقات عکسش میشه، لذا بهش میگن عکس الحمل. حالا عبارت ما به این شکله، ان المسائل فیها مسوغتون. اگر این عبارت باشه یه اشکال مهمی برش وارده، چون ظاهر این عبارت اینه که همه مسائل و گزاره های فلسفی اینجوری، در حالی که ما میگیم همشون اینجوری نیستن، بخشی از گزاره های فلسفی به این شکل است. حالا اگر تحلیل با تحلیلی که ارائه دادیم، باید بگیم اون گزاره هایی که پیرامون ماهیت داره بحث میکنه، همیشه گزاره هایی که پیرامون ماهیت داره بحث میکنه ماهیت رو موضوع قرار میده و بعد وجود و امثال او رو به عنوان محمول قرار میده. فقط اونها هستش که به این شکل هستش. اگر دوستان بخوان مراجعه بکنن یا یادداشتی داشته باشن، در اسفار جلد 2 صفحه 290 جناب ملا صدرا هم حیطه قضایای عکس الحمل رو به نحو ضمنی متذکر شده، هم سرش رو تا حدودی واضح کرده تو همین گزارهایی که ماهیت محل بحثه. ذهن چون ماهیت یابه، قوای ادراکی چون قوالب یابه، محدودیت یابه، ماهیت یابه، او رو موضوع قرار میده و بعد بقیه چیزها رو به عنوان محمول در نظر میگیره. این عبارت که ما داریم اینجوریه، منتها برخی از عبارت‌ها به شکل دیگری اومده. مثلا اومده و ثالثاً قد تکون المسائل فیها. همه نسخه‌ای که دوستان دارن همینجوریه؟ قد تکونو داره؟ آه همینجوری قد تکونوه؟ خب اگه قد تکونو باشه، حالا بحثی که دیروز درس کردیم، و ثالثاً ان المسائل یا قد تکون المسائل فیها مسوغتن، اگر تکون باشه، اگر عبارتی که ما داریم مسوغتون علا طریق عکس الحمل. در صفحه بله، حالا این نکته که عرض کردیم برخی از مسائل فلسفه و گزارهای فلسفی به طریق عکس الحمل نه به طریق عکس الحمل، مثل چی؟ فقولنا الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، یا میگیم العلت و موجودتون، المعلول و موجودون، الماهیت و موجودتون و امثال اینها. خب این گزاره همشون از طریق عکس الحمله. ما باید در واقع اینجوری بگیم فقولنا الواجب موجودون و الممکن موجودون فی معنا الوجود و یکون و واجبن و یکون و ممکن. باید بگیم وجود یا موجود، وجود یا موجود. یه بحث رو باید در موضوع فلسفه مفصلتر مطرح بشه، جاش در مقدمه نهایی نبود که بحث بکنیم آیا موضوع فلسفه رو باید بگیم وجود هست یا موجود هست. طبیعتاً بیشتر الان میپسندن که موضوع فلسفه رو ما بگیم موجود و واقعیته، نه به خاطر اینکه هم فلسفه صدرایی رو بگیره هم فلسفه اشراقی که اساس ماهیت هست، بلکه به خاطر نکته دیگری که حتی بر اساس حکمت صدرایی هم مناسبتر ما ابتداءً بگیم موضوع فلسفه موجود هست، واقعیت هست. حالا در هر صورت الوجود یا الموجود یکون و واجبن و یکون و ممکنا، و مثال های دیگری که در این قسمت هست. لم عکس الحمل بودن این دست از گزاره ها در اینجا مطرح نشده. از کتابایی که ما در بدایه داریم صفحه 17 فصل 13 یعنی فصل 6 مرحله 1 به لم قضیه اشاره کوتاهی شده، و اونم به خاطر دستگاه ادراکی ما هست. دستگاه ادراکی ما به خاطر ویژگی که داره این دست از گزاره رو به شکل عکس الحمل براش راحت تره و اینجور میبینه دستگاه ادراکی. این تا اینجا مطلب اول. و اما مطلب دوم که مقدار جلوتر بریم، باز من سعی میکنم که از آخر کلاس یه چند دقیقه بذارم برای سوالاتتون، حالا جا به جا این مقدار جلوتر اینجا آسان‌تر. مطلب دومی که در نکته سوم مطرح شده این استش که ممکنه بسیاری از گزاره‌های فلسفی عکس الحمل نباشه، ولی شما هر چی توی موضوع و محمول می‌بینید چیزی از وجود و موجود که موضوع اصلی فلسفه هستش مشاهده نکنید. یعنی ظاهر گزاره به شکلی هستش که شما چه در نایه موضوع نگاه می‌کنید خبری از وجود و موجود نیست تا بشه اصل الحمل، چه در نایه محمول که نگاه میکنید خبری از وجود و موجود نیست تا بشه چی؟ عکس الحمل. ظاهرش اینه که اصلا موضوع فلسفه که موجود است در اینجا راه پیدا نکرده. خب اینم که نمیشه، اون رو که موضوع هر علم هست خودش رو در تمام موضوعات مسائل میریزه. اگر موضوع فلسفه موجود یا وجوده در تمام موضوعات مسائل خودش رو در واقع سریان و جریان میده. این گزاره ها چه جور گزاره هایی هستن؟ در اینجا الله میخواد توضیح بده گرچه به ظاهر شما مفهوم واقعیت وجود و موجود یا مفهوم اینها رو در نهای موضوع مشاهده نمی کنید، ولی در نهای موضوع باید وجود و موجود رو اخذ بکنید. مثالی که ایشون میزنه اینه، مثلا میگه الواجب اما بالذات او بالغیر. خب یکی از بحث‌های فلسفیه، چون واجب واقعا دو قسم هست، واجب یا بالذات است یا بالغیر. شما تو موضوع و محمول این گزاره هرچی نگاه میکنید خبری از وجود و موجود نیست، نه در نایه موضوع اومد تا عکس الحمل بشه، نه در نایه محمول اومد تا عکس الحمل بشه. علامه توضیح میده اینجا الواجب که اومده منظور چیه؟ الموجود الواجب هست. یعنی تو محتوای موضوع شما باید اون رو که موضوع فلسفه هست یعنی وجود و موجود رو اخذ بکنید. الموجود الواجب اما کذا و اما کذا، پس این یه مطلب دیگریه. لذا اگر انسان در مقام مطالعه این عبارت رو همینجوری ساده و روان ادامه بده بگه و قول، مثلا اونجا گفته که فقولنا الواجب فی معنا کذا و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر معناه کذا، برداشت اولی اینه که این عبارت هم عکس الحمله. علامه داره توضیح میده که اصل الحملش این میشه، در حالی که این نیست. یعنی در این گزاره شما اصلا بحث وجود رو ندارید، عکس الحملم نیست. لذا در ادامه ایشون به نحو اصل الحملی پیاده نمیکنه. نکته‌ای که درش هست و این مطلب دوم رو مشترک با مطلب اول میکنه این استش که موضوع فلسفه به نحو حقیقی و واقعی در تمام گزاره ها تو موضوعشون باید اخذ بشه. اگر تو محمول اومد عکس الحمله، اگر تو موضوع دیده نشد واقعا وجود داره. یعنی اگر ما گفتیم الواجب کذا، بدونیم که منظور الوجود الواجب یا الموجود الواجب کذا. لذا میفرمان و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر، اگر چون این گزارهایی رو مشاهده کردید که وجود هم داره، معناش اینه ان الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. ببینید یعنی در موضوع شما باید موضوع اصلی فلسفه که موجود باشه رو اخذ بکنید. این نکته سوم. و نکته چهارم معمول واجبون بالذات هست، الواجب و اما واجبون بالذات در اصل اینه، یعنی این متعلق به واجب از جدل ادبی میخواید نگاه بکنید متعلق به واجبون هست. توجه کردید؟ الواجب و اما واجبون بالذات و اما واجبون بالغیر، گزاره اصلی ما به این شکل هستش. بسیار. مطلب چهارمی که در اینجا گفته میشه تبیین این نکته است که آیا فلسفه جزء علوم عالی است یا جزء علوم اصالی است. این اصطلاح رو به نحو شایع و گسترده در جاهای دیگه ما مشاهده میکنیم و معنای اصلیش اینه علوم عالی به علوم روشی گفته میشه، علوم اصالی به علوم محتوایی گفته میشه. این معنای اصلیست که ما از علوم عالی و علوم اصالی فهم میکنیم در همه جا. الان علامه طباطبایی میفرمان فلسفه جزء علوم عالی نیست بلکه جزء علوم اصالیه، ولی استدلالی که میارن یه مقدار عجیب است که مورد اشکال هم قرار گرفته و اشکال هم وارده. استدلالی که علام میکنه اینه که میگه چون موضوع فلسفه موجود مطلقه و خارج از این موضوع دیگه موضوعی وجود نداره، پس ورای فلسفه چیزی نیست که بخواد فلسفه آلت برای رسیدن به او قرار بگیره. خب اگر واقعا این استدلالی باشه برای اصالی بودن یک علم، معناش اینه که سایر علوم همشون چی هستن؟ همشون یا اکثرشون باید چی باشن؟ علوم عالی باشن دیگه. یعنی که انه یک معنای خاصی از عبارات علامه از عالی و اصالی آدم میخواد بفهمه. اصالی یعنی این که امکان نداشته باشه ورای او چیزی نباشه که بخواد او رو قطع بکنه، او خودش در غایت و نهایت باشه، در پایان همه علوم باشه، در نقطه اوج باشه. خب فلسفه فقط اینجوری، بقیه علوم هیچ دوم اینجوری نیستن. قطعا علامه مراد جدیشون چون این چیزی نیست، همون معنایی رو که ما از عالی و اصالی میفهمیم، عالی یعنی روشی، اصالی یعنی محتوی، همون معنا مراده. و طبیعتا در فلسفه هم ما باید بگیم جز علوم عالی نیست، اصالیه، چون محتواییه، محتواش خودش مد نظر ما هست. ولی استدلالی که آوردن استدلال خوبی نیست. مهم این استش که علامه کنه یک معنای دیگری از عالی و اصالی برداشت کرده که جای اشکال و تردید هست. عبارتیشون نگاه بفهم. و رابعا ان هذا الفن، این همین فن فلسفه، و رابعا ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا ولا یشذ عن موضوعه و محمولاته الراجعه الیه شیء من الاشیاء لم یتصور هناک غایه خارجه من یقصد الفن لاجلها. میفرماید فلسفه چون اعم الفنونه، فلسفه چون اعم العلومه، همون عبارتی که در صفحه قبل داشتیم، چون فلسفه اعم الفنون و العلومت از حیث موضوع و هیچ چیزی از موضوعش بیرون نیست و تمام محمولاتش مجددا برمیگرده به خود موضوع، احوالاتی راجع به خود این موضوع هستش، پس ولای شزان موضوعی و محمولات راجع دلش شیء من الاشیاء، چون اینجوریه پس بنابراین لم یتصور هناک در مقایسه فلسفه با اموری خارج از فلسفه قابل تصور نیست، تصور ناشدنی است، غایتی خارج از فلسفه که فن فلسفه به خاطر او غصب بشود. یعنی انسان دنبال فلسفه باشه برای رسیدن به او، دیگه بیرون از فلسفه چیزی نیستش که انسان بخواد فلسفه رو یاد بگیره برای رسیدن به اونجا. پس بنابراین فل معرفت و بالفلسفه مقصودتون لذاتها، پس معرفت به فلسفه، شناخت فلسفه مقصود لذاته هستش، من غیر ان تقصد لعجل غیرها، بدون این که فلسفه قصد بشه به خاطر چیزی غیر از خودش. و تکون و آلتا لتوصل بها الى امر آخر، و طبیعتا فلسفه بشود آلتی برای رسیدن، برای اینکه انسان برسه به فلسفه به یک امر دیگری. تل فنون العالیه، فنون عالیه برای این استش که انسان خودش رو فی حد نفسه نمیخواد، او رو میآموزه برای اینکه در جای دیگه استفاده بکنه. مثل چی؟ مثل منطق، مثل اصول فقه، مثل علم عروض، قافیه، اینا همشون همینجوری هستن. اینها در واقع روش‌ها، قوالب، ساختارهایی هستش که ما این ساختارها و قوالب و اینا رو یاد میگیریم برای اینکه در علوم محتوایی از اونها استفاده بکنیم. اینا رو میگن علوم عالی، فنون عالی. فلسفه اینجوری نیستش. خود این نکته به ما اشاره میکنه که علامه از علم اصالی و عالی همون معنای متعارف رو اخذ کرده، منتها استدلالی که پیاده کرده استدلال یه مقدار دچار اشکال و نقص هست. و تکون و آلتن لتوصل بها الى امر آخر کل فنون العالیه، نم هناک فواید و تترتب علیها. بله، یک سری فوایدی مترتب بر فلسفه میشه. مثلا توی همین عبارتهای گذشته داشتیم و در خود بدایه تو مقدمش تصریح کرده که فلسفه یک غایتی داره. اما اینجا گفته غایتی نیستش برای اوی دیگه، در نقطه پایان هست. اونجا گفته یک غایتی داره. یا فرض کنید فواید دیگری داره که ما در جلسات قبل اشاره کردیم. مثلا فلسفه میخونه برای اینکه تو علوم دیگه ازش استفاده، مثلا موضوعات سایر علوم کجا اثبات میشن؟ تو فلسفه اثبات میشن. یا مثلا ما فلسفه میخونیم برای اینکه موضوع علم النفس رو ثابت بکنیم. یا فرض کنید که انسان فلسفه میکنه برای اینکه گزاره‌های دینی که در حوزه معارف هست رو عمیق‌تر و بهتر بتونه اونها رو دریافت بکنه. یکی از مهمترین فواید کارهای معقول همینه برای ما که تو فضای حوزوی و فضای دین شناسی هستیم، برای این استش که گزاره های فلسفی تعمق و تعقل و تدبر و تفکر راجع به مباحث تکوینیات باعث میشه اون عبارت ها و غزایاها و گزاره هایی رو که در متون دینی در ارتباط با بیان تکوین وجود داره انسان عمیق‌تر و بهتر و ظریف‌تر اونها رو دریا. پس این فواید هست.
خب میتونیم بگیم که اگر یک علم بخواد عالی باشه اول اینکه باید برای اون یه مطلبی یه چیز دیگه باشه، ثانی اینکه مثل این اون چیز قصد بشه.
درسته؟
اما فلسفه همین شرط اولی رو نداره، یعنی چیزی اصلا برای اون چیزی نیست.
مثلا نگاه بکنید، مثلا علوم ریاضی، مثلا علوم ریاضی آیا اینا محتوایی هستن یا علوم عالی هستن؟ مثلا انسان ریاضیات میکنه برای اینکه تو فیزیک ازش استفاده بکنه، هیچ کس به اینا نگفته علوم عالی. یعنی صرف اینکه یک علم در علم دیگر استفاده داشته باشه اینا نمیگن علوم عالی. علوم عالی محتوا و اصطلاح خاصی داره. علوم عالی یعنی علوم رم محتواش مد نظر نیست، اینا روش های علوم دیگر رو توضیح میدن. پس بنابراین علوم عالی، علم عالی خودش تعریف ویژه‌ای داره. از همین اول ما باید بگیم فلسفه علم عالی نیست بلکه اصالیه. چرا؟ چون اصلا راجع به روش‌ها بحث نمی‌کنه که. رفته تو مواد، رفته تو محتواها، مباحث محتوایی داره. یعنی اصل تقسیمی که در علم عالی و اصالی هست این نکته است. باید به همین نکته اشاره بشه. نه اینکه استدلال اونگونه باشه که در فرض کنید مثلا فلسفه چون موضوعش عامه دیگه خارج از او چیزی تصور ناشدنی هستش پس فلسفه علم عالی نیستش. این محتوا برای توضیح این معنا مفید نیست، علاوه بر اینکه رهزن هست. چرا؟ چون یک معنای خاصی از عالی بودن به دست انسان میده. آدم فکر میکنه اگر علمی وجود داشت که این علم فوائدی تو علم دیگر داشت این میشه علم عالی، در حالی که اینجوری نیست. ما در علوم فلسفه طبیعی یا تو علوم ریاضی بسیار از علوم محتوایی رو یاد میگیریم که بعداً تو علوم دیگر مثلا تمام علوم پایه همشون همینجوریان. اگه علوم پایه همشون همینجوریه همه علوم عالیان، هیچ کس نگفته اینا علوم عالی هستش. محتوایی رو که علامه قصد کرده اون رو که میخواد بگه برای ما واضح و روشنه، مثلا نحوه تبیین مطلبی مقدار خاصه. درست
شما
فهمید
که
علامه قصدش
این بود ولی
همین میخوام این چیزی برداشتیم ممکن حتی بشه که الان ما گفتیم رهزنی پیش میره همینجوری هست. یعنی در واقع و با این بیانی که علامه داره، علامه میخواد بگه تمام علوم دیگر فرضاً تمام علوم دیگر همشون علوم عالی هستن. اگه اینجور بیان باشه این تقریبا خروج از اصطلاحه و یک بیان منحصر به فردیست که علامه داره و واقعا هم علامه چون این چیز رو قصد نکرده. فنون عالیه که گفته اشاره داره به همون اصطلاح معروفی که در جا خودش
هست. اصطلاح نقص نمیشه چون تو میگه که موضوع این فلسفه اهم از همه موضوعات هستش. ما هر علم دیگه هم که در نظر بگیم بالاخره باز از موضوع داره بحث میکنیم. پس تو هر علم دیگه هم ما داریم باز از موضوع فلسفه بحث
میکنیم. نه
برمیگرده به اینکه موجود هستش دیگه.
نه موجود یه وقتی به ماها و موجود بحث میشه میشه فلسفه. یعنی موجود از اون جهت که کمه بحث میشه، از این جهت که شیرینه ترشه تو این درجه فرض کنید جوش میاد تو اون درجه منجمد میشه تا 4 درجه نمیدونم فرض کنید که نمیدونم منبسط میشه منقبض میشه و همسال اینا. ببینید اینا هیچون بحث فلسفی نیست. نسبت فلسفه با دیگر علوم که اعم العلوم بودن باشه ما دیروز توضیح دادیم، معناش این نیستش که ما تو هر علمی داریم بحث می‌کنیم داریم بحث فلسفی می‌کنیم، که موضوعات با هم متباینن، علوم با هم دیگه متباین هستن، فقط بحث گستردگی و زیغ بودن مصادیق و مباحث یک علم است. یه علمی می‌بینید راجع به 10 موضوع بحث می‌کنه، یه علمی راجع به 1000 موضوع بحث می‌کنه، ولی باید کاملا متوجه باشیم اون 1000 موضوع با این 10 موضوع کاملا متفاوته. فلسفه هم از این بدن بحث میکنه، طب هم از این بدن بحث میکنه، منتها طب از بدن من حیث و صحت و سقم بحث میکنه ولی فلسفه من حیث الوجود و والعدم بحث میکنه، من حیث الواقعیت و عدم الواقعیت بحث میکنه. بنابراین موضوعشون کاملا با هم دیگه فرق میکنه، مسائلشون با هم دیگه کاملا فرق میکنه. اون اهمیتی که راجع به فلسفه گفتیم یه معنای خاصی ازش تلقی میشه. اینم نکته چهارم. و اما نکته پنجم، نکته پنجمی که علامه در اینجا متذکر میشن اینه که ما در جلسات قبل گفتیم فلسفه علم برهانیه، یعنی روشش روش برهانیه. ما از قیاس‌های برهانی تو فلسفه استفاده میکنیم. خب این قیاس‌های برهانی اقسام و انواع مختلفی داره. آیا همه اونا تو فلسفه استفاده میشه یا بخشی از اونا تو فلسفه استفاده میشه؟ الان میخواد متذکر بشه که همه عقیسه برهانی، همه انواعش تو فلسفه استفاده نمیشه، فقط یه قسم خاص از برهان است که در فلسفه استفاده میشه. خب برای اینکه این بحث مقداری واضح تر بشه، ما به نحو اجمال باید اقسام برهانها رو توضیح بدیم. تفصیل قضیه رو دوستان میتونن مراجعه بکنن به رساله برهان علامه طباطبایی. یک کتابی ایشون داره به نام کتاب برهان. کتاب برهان هم با ترجمه مستقلا چاپ شده، هم ظاهرا در هفت رساله علامه طباطبایی، یکی از رساله هایی که تو اونجا هستش همین رساله برهان هست، کتاب برهان هست. تو کتاب برهان ایشون به تفصیل این بحث رو مطرح کرده. زوایایی از این بحث هم جزء اختصاصات علامه طباطبایی به حساب میاد، هم نوع ورود به این بحث، هم برخی از بحثایی که ارائه کرده جزء اختصاصات علامه طباطبایی. در هر صورت آنچه را که فی الجمله معلوم هست اینه که ما حداقل سه نوع برهان داریم. ابتدا براهیم به دو قسم تقسیم میشن، برهان لمی و برهان انی. برهان لمی عبارت است از اون براهینی که حد اوسط، حد وسط در اونها علت ثبوت حد اکبر برای حد اصغر باشه. حالا اینو تو منطق دوستان خوندن، منطق مظفر یا منطق دیگه که دوستان دیدن یا بعدا مراجعه میکنن. خب در یه قیاس برهانی صغرا کبرا نتیجه، صغرا متشکل از موضوع و محمول، کبرا متشکل از موضوع و محمول. حالا اگه شکل اول باشه، شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم، اینان چینش موضوع محمول ها در صغرا و کبرا با هم دیگه متفاوت هست، اما مهمترین شکلی که وجود داره شکل اول هست. در شکل اول اون رو که موضوع قرار گرفته میگن حد اصغر، اونی که محمول قرار میگیره میگن حد اوسط، اونی که موضوع در کبراست میشه حد اوسط، اونی که محمول در کبراست میشه چی؟ حد اکبر. در واقع اگه نگاه بکنیم این حد اوسط میاد از یک طرف پیوند خورده با موضوع در صغرا، از یک طرف پیوند خورده با محمول در کبرا و موجب ارتباط محمول با موضوع میشه. عامل ارتباط محمول با موضوع همین حد اوسط هست در مقام اثبات. حالا اینا دیگه نباید الان مفصل وارد اینا بشیم. ببینید حد اوسط در تمام براهین از نظر مقام اثباتی علت است برای ثبوت اکبر برای اصغر، از نظر مقام اثبات. حالا اگر از نظر مقام ثبوت هم چی باشه، علت ثبوت اکبر برای اصغر همین حد اوسط باشه، اینجا چه چیزی شکل گرفته؟ برهان لمی. یعنی شما از سبب و علت پی به مسبب بردید که یکی از بهترین انواع دانش ها و علم هاست. خب اینو میگیم برهان لمی. قسم دیگر از برهان، برهان انیه. برهان انی اونی هستش که حد وسط علت ثبوت حد اکبر برای اصغر نباشه. این برهان انی شکل میگیره. منتها گاهی از اوقات حالا که علت ثبوتیه ثبوت حد اکبر برای حد اصغر نیست بلکه معلول اوست، یعنی ثبوت حد اکبر برای حد اصغر در عالم واقع و تکوین علت حد اوسط هست. اگر اینجوری باشه این برهان رو میگن برهان انی مسما به دلیل، که از معلول ما به طرف علت داریم حرکت میکنیم. چون چی رو ما حد وسط قرار دادیم؟ اونی که معلول است ثبوتن نسبت به ثبوت حد اکبر برای حد اصغر. خب اینه میگن برهان انی مسما به دلیل. یه برهان انی دیگر هم داریم، میشه گستره تر مطرح کرد، نیازی نیست الان در این عبارت بیشتر بپردازیم. یه برهان انی دیگر هم هست. چرا بهش میگن برهان انی؟ چون از علت به معلول نمیرسیم. در این برهان انی از ملازم پی به ملازم میبریم. مثلا در فلسفه ما از ملازمات عامه که در وجود مطرحه به ملازمات عامه دیگر فلسفه پی میبریم. مثلا اینا در جاهای مباحث فلسفی خودش باید مطرح بشه. مثلا بسیاری از فلاسفه صدرایی تلاش کردن از وجود به وجوب برسن، یعنی موضوع اگر هویت وجوبیش خوب دقت بشه، این وجود، این هویت وجودی، این صفت وجودی موجب میشه شما به صفت دیگر همین موضوع که وجوب هست بتونید دستیابی پیدا بکنید. حالا در جا خودش این وجوبی که ما بهش برسیم قابل بررسیه، آیا همون وجوب مطلقه هست یا وجوبی در مقابل امکان هست، که حالا از کردن در جا خودش باید این بحثا مطرح. شما از یک صفتی که به نحو لزومی این شی داره به صفت دیگر این شی که به نحو لزومی داره منتها اون غیر بیان است و این بیان استش، از صفت بیان به صفت غیر بیان دست پیدا میکنید. در اینجا برهان لمی نیست، یعنی حد اوسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر تو مقام ثبوت نیست، در مقام اثبات هست ولی تو مقام ثبوت نیست، برهان انیه. ولی برهان انیه مسمى به دلیل که از معلول به طرف علت بریم هم نیستش، از ملازم پی به ملازم دیگر میبریم، که این رو اصطلاحاً یا بهش میگن برهان انیه مطلق یا تعبیری که خود ملا صدرا به کار برده و در صفحه 69 از 68 از کتاب ما علامه عبارت ملا صدرا را آورده، در صفحه 68 از کتاب ما دوستان بعداً نگاه بفرمان، این بحث رو یه مقدار تفصیل داده، البته از یه جهت خاصی تفصیل داده، اونجا میتونن همین بحث ملازمات عامه رو مفصل‌تر با برخی از مصادیقش دوستان پیدا بکنن. در هر صورت ملا صدرا به این برهان میگه شبیه بلم، برهان انی شبیه بلم. خب ما این سه دسته از براهین رو داریم. شما گفتید فلسفه علم برهانیه، از کدوم یکی از این برهان‌ها استفاده می‌کنه؟ الله می‌خواد بگه قسم اول و قسم دوم در فلسفه راه نداره و دعوای زیادی به وجود اومده اینجا. قسم اول چرا وجود نداره؟ قسم اول برهان لمیه. چرا وجود نداره؟ چون موضوع فلسفه موجوده، موجود مطلقه، وجوده. خب ما در فلسفه داریم چیکار میکنیم؟ در مسائل فلسفه محمولات این موضوع رو داریم بررسی میکنیم. با توجه به این نکته چیزی ورای موضوع فلسفه که موجود، موجود مطلق و وجود باشه وجود نداره تا علت برای موضوع فلسفه قرار بگیره و بتواند برهان لمی رو ما در مسائل فلسفه پیاده بکنیم. بنابراین ما براهین لمی که از علت به معلول میرسیم، سلوک از علت به معلول استش دیگه نخواهیم داشت. خب خیلی اشکال کردم به این بیان علامه. این فرمایش اول علامه. فرمایش دومی که علامه مطرح کرده این استش که قسم دوم برهان، یعنی برهان انی مسمى به دلیل هم در فلسفه اثبات نمیشه. حالا قشنگ این سرش مشخص نشده، ایشون میفرماد چون موضوع فلسفه موجود هست، شما اگر بخواید برهان لمی پیاده بکنید، برهان لمی یعنی از علت به معلول رسیدن دیگه. ما الان معلولی که اگر فرضاً بخوایم در نظر بگیریم چیه؟ موضوع فلسفه موجود مطلقه. خب اینکه نمیتونه علتی داشته باشه که، یعنی ورای موجود مطلق که موضوع فلسفه است چیزی نیست که علت او در نظر بگیریم تا ما از علت به خود او و حالات و ویژگی‌های او برسیم. شما مگه موضوعتون موجود مطلق نیست؟ باید خود او رو بحث بکنید، احوال او رو بحث بکنید. برهان لمی اگر پیاده بخواید بکنید یعنی چی؟ یعنی از علت این موضوع فلسفه که موجود مطلق هستش باید سلوک بکنید به موضوع فلسفه و احوالش رو ثابت بکنید. خب بیرون از موجود مطلق شما چیزی به عنوان چیزی ندارید که علت برای موضوع فلسفه قرار بگیره و براهین لمی شکل بگیره. این محتوایی که علامه داره پیاده میکنه. اما چه اشکالاتی بهشون وارد هست؟ هم در اصل بحث هم به نحو مصداقی اگه ما تو فلسفه بگردیم ما چه نقدهایی میتونیم پیدا بکنیم، بحث دیگری است که باید در جای خودش مفصل‌تر پرداخت بشه. این یک نکته. نکته دوم اینه که الله میفرماد از براهین انی مسمى به دلیل هم نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چرا اینجوری هستش؟ به خاطر اینکه ما اگر در فلسفه از برهان و روش برهانی استفاده میکنیم به خاطر یقین‌زاییشه. برهان انی مسمى به دلیل اینها یقین آور نیستن، یعنی سلوک علمی از معلول به علت یقین آور نیست. خب به خاطر این نکته ما از براهین انی مسمى به دلیل هم استفاده نمی کنیم. اما سوالی که پیدا میشه اینه که دیگه الان توضیح نفهمودن، سوالی که پیدا میشه اینه که چطور سلوک از معلول به طرف علت یقین آور نیست. یه بیانی رو بعضی آوردن، حالا توضیح خواهم داد. یه بیانی خود علامه در همون رساله برهان داره. بیانی رو که بعضی ها برای این قسمت آوردن این استش که این نکته رو مطرح کردن که معلول ممکن است اعم از علت باشه، یعنی به بیان دیگر ممکنه معلول جزء لازم عام باشه. با آمدن معلول شما نمیتونید بفهمید که چه علتی قرار گیره. اگه علت بیاد قطعا معلول پشت سرش خواهد آمد، اما اثبات معلول خصوصا اون وقتی که معلول عام باشه اثبات علت خاص رو در پی نداره. این بیانی است که بعضی از آقایون مطرح کردن. اما آنچه که خود علامه در کتاب برهان راجع به این نکته توضیح دادن و گفتن براین علمی مسمی به دلیل در فلسفه قابل اثبات نیست چون یقین آور نیست، این نکته است. شما وقتی رو که نکته رو که ایشون روش پافشاری میکنه اینه که سلوک از معلول به علت متضمن دور معرفتیه، چون متضمن دور معرفتی هستش لذا این راه راه نادرستی است. خب چطور توضیحش چجوریه؟ ببینید شما اگر بخواید از معلول به طرف علت سلوک بکنید معناش چیه؟ یعنی یقین به وجود معلول میکنید بعد میخواید یقین به وجود علت بکنید دیگه. خب وقتی شما یقین به وجود معلول دارید، معنای یقین به وجود معلول چیه؟ یعنی که پیشتر شما یقین به وجود علت دارید، یعنی پیش از این که شما علم به معلول داشته باشید پیش از اون علم به علت دارید که یقین به وجود معلول دارید. این خودش متضمن یک دوره معرفتیه. شما خواستید از معلول به طرف علت برید در حالی رو که در جای خودش تو همین قسمت اگر علم به معلول میخواید داشته باشید پیشتر باید علم به علت داشته باشید. بیانی که علامه طباطبایی در رساله برهان راجع به این که برهان انی شبیه برهان انی مسمی به دلیل یقین زانیسته یه چنین بیانی است. هر دو بیانی که الان صورت گرفته، چه بیانی که از بعضی از اساتید مطرح کردیم، چه بیانی رو که علامه طباطبایی در کتاب برهان دارن، جای بحث و گفتگوی فراوان هست. در جای خودش باید تفصیل بهش پرداخت. یکی از جاهای خوبی که میشه بهش پرداخت در برهان صدیقینه، چون در برهان صدیقین که بحث اثبات واجب هست اونجا مفصل باید مطرح بشه که آیا سلوک انی مسمی به دلیل از معلول به طرف علت امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. اونجا باید به تفصیل این موضوع رو محل گفتگو قرار بده. من اجازه بدید تمام بشه چون این مدار عبارتم بکنیم. پس بنابراین وقتی این دو قسم از برهان نفی بشه یه قسم از برهان تهش میمونه و اونم برهان ان شبیه بلمه که ما از ملازمات عامه پی به ملازمات عامه میبریم. ایشون میفرماد در کل فلسفه شما فقط دارید از این دست از براهین استفاده میکنید، هم یقینزا هست اون مشکل دوری رو نداره، هم یقینزا هست، هم برهان لمنی نیست که شما بخواید از علت به طرف معلول بیاد بعد بگید موضوع بحث ما بگونه ایست که علت ورای او قابل تصور نیست. من عبارت رو پیاده بکنم خدمتون هست. و خامسن ان کون موضوعها اعم الاشیا یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارجا من. ببینید همه محور این مباحثی که علامه هی داره استفاده میکنه رو چه نکته نهفته شده؟ رو توضیح موضوع فلسفه. چون موضوع فلسفه بسیار عام و گسترده است، راجع به اصل واقعیت بحث میکنه، این خواص رو داره هی استنباط میکنه. و خامسا ان کون موضوعها اعم الاشیاء، این که موضوع فلسفه اعم الاشیاء موجود مطلقه، موجب میشه که ان لا یکون معلولا لشیء خارج من. پس بنابراین موضوع فلسفه نمیتواند معلول برای چیزی خارج از این موضوع باشه. خب از لا خارج هناکه، بخاطر اینکه اصلا خارجی قابل تصور نیست ورای موجود مطلق، ورای واقعیت خارجی محل تصور نیست. پس بنابراین فلا علت له، پس بنابراین علتی نمیتواند موضوع فلسفه داشته باشد. وقتی علت نمیتونه داشته باشه بنابراین برهان لمی که سلوک از علت به معلول استش در فلسفه برچیده میشه. فالبراهین المستعمل فیها لیست به براهین لمیه، پس براهینی که استفاده میشه در فلسفه براهین لمی نیست. خب برهان ان مسمی به دلیل چی؟ و اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الى العلم. این بیانی که راجع به برهان انی مسمی باللم گفتم این مال خود علامه نیست، این بیان رو خود ابن سینا در آثار خودش داره و مثلا در همین منطق اشارات یا منطق برهان کتاب برهان شفا و امثال اینا همین بحث اومده، خلاصش رو علامه در کتاب برهان آورده. بله. و اما برهان الان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق ان السلوک من المعلول الى العله لا يفيد يقينا. ما در فلسفه برهان آوردیم که مفید یقین باشه، این برهان که یقین آفرین نیست. چرا یقین آفرین نیست؟ اصل این مشتمل بر دوره معرفتی است و این راه باطله. خب اگر نه برهان لم نه برهان ان مسمی به دلیل در فلسفه استفاده میشه، پس تو فلسفه علم برهانی از چه جور برهانی استفاده میشه؟ فلا یبغى للبحث الفلسفی الا برهان العن الذي يعتمد فيه على الملازمات العامه فيسلك فيه من احد المتلازمين العامين الى الاخر. میفرماد برای بحث فلسفی هیچ برهانی نمیمونه مگر برهان عینی که مسما به دلیل نیست، شبه لمه، یا به تعبیر دیگر برهان عین مطلقه، الا برهان عین رو که اعتماد میشه برش، اعتماد میشه درش بر ملازمات عامه. از یک ملازم به ملازم دیگر پی میبریم، از ملازم عام بدیهی یا بیین به ملازم عام غیر بیین پی میبریم. فیسلک فیه من احد المتلازمین العامین الی الاخر، پس سلوک میشود در برهان، در برهانهایی رو که تو فلسفه به کار میره، از احد المتلازمین العامین به دیگری. متلازم عام که داره میگه این به لحاظ مباحث فلسفی، معقولاتان فلسفی اون دسته اول حتی دسته دوم، ایشون معتقد تمام معمولات مساویه با موضوع، یا خودش به تنهایی یا با لنگه دیگرش. این ملازم عام که میگه یا خودش به تنهایی ملازم عامه یا با لنگه دیگرش ملازم عام تلقی میشه. یعنی ملازم عام هست و وجود به ما و وجود رو پوشش میده. از احد المتلازمین العامین، مثلا مثال زدیم گفتیم از وجود به وجوب، یا فرض کنید که از امکان به نیازمندی به علت، اینا ملازمات عامه است. از احد المتلازمین شما به متلازم دیگر پی میبرید. خب و سلام علیکم و رحمت الله. شما گفتیم چند دقیقه قبل از نو تمام میشه دیگه، درسته؟ خب حالا در خدمت هستم. خوبه خوبه، یکی از اشکالاتی رو که به علامه وارده اینه که همیشه موضوع مسئله ما موضوع علم فلسفه با اون اطلاقش که نیست. گاهی از اوقات موضوع مسئله ما ریستر میشه، توجه کردید؟ وقتی این قسمت هایی که ریستر شد، مثلا اومدیم تو مراتب پایین تر از وجود و بحث هایی که میخوایم مطلبونی، علت داره، چون مرتبه بالاتر از بالاتر وجود علت او میتونه باشه، حتی علت ثبوت ویژگی برای او میتونه باشه. یکی از اشکالاتی که بلان وارد است همینه که همیشه موضوع مسائل یک علم، موضوع علم با همون حالت وسعت و گستردگیش نیست، بلکه هی ریز میشه دیگه. تقسیمات، چون بحث تقسیمات هم که مطرح کرد، چون تقسیمات ثانیه یعنی ثالثه و رابعه اینا هم که مطرح کرد، به لحاظ اون تقسیمات که در نظر بگیریم قطعا فضای علت و معلول مطرح خواهد شد. درسته،
یعنی وجودش ما باید رفتا به خاطر یه سری مسئله ما علمش رو نداریم، ولی وقتی ما از معلولش رو ثابت کنیم با این علم انتقال پیدا میکنیم دیگه.
نه، شما وقتی به معلول علم پیدا کردید پیشتر به علت علم دارید که به معلول علم پیدا کردید.
ممکنه قبلا یقین داشته، یعنی علم قبلا جای دیگه پیدا کرده باشیم، اما اینجا این
به کجا یقین پیدا کرده؟
انتقاله و حتی انتقاله، یعنی گاهی وقتا ما به خاطر اینکه انتقال به اون چیز پیدا کنم، انتقال به اون علت پیدا کنم، نیاز به یه واسطه ای دارم. گاهی وقتا معلول است، درست؟ قبلا شاید شنیدید.
ما خود معلول، نفس معلول رو کار نداریم، ما علم به معلول رو کار داریم. شما میخواید بگید علم به معلول موجب علم به علت میشه دیگه، تو فضای علم هستیم ما. خب چه شما میتونید علم به معلول پیدا بکنید؟
یعنی من بدونم بین این دو تا یک واسطه علت معلولی وجود داره، من میدونم مثلا بین طلوع خورشید و وجود روز واسطه وجود داره، درسته؟ حالا من امروز به وجود من میدم آقا روز روشنه،
همین بیان این آقایون همینه.
ما هر میخوام بگیم از اینجا من میدونم
اشکال نداره، درسته فرمایشه. یه خلطی پیش اومده اینجا، حالا بیان به نحو علمی ترش اینه که بین وجود بالقیاس غیر با وجود بالغیر خلق شده، اون درجه خودش باید مفصل توضیح داده بشه، ولی الان ما بخوایم مراد این آقایون رو توضیح بدیم همین نکته است که اینا پافشاری میکنن علم به معلول جز از طریق علم به علت ثابت نمیشن. حالا ما ممکنه این رو بزنیم از یه جهاتی، ولی تاکید این آقایون هستش که شما وقتی علم معلول داری خود به خود پیشتر علم به علت پیدا کردی. به تفصیل اینها بحث شده، توجه این همین تک تک این چیزایی که شما دغدغه‌ای که دارید، بحثایی که مطرح میکنید، اینا بحث شده. لم قضیه این هستش که بین وجوب بالقیاس الی الغیر و بین که تو مقام اثبات هست و بین وجوب بالغیر که در مقام خارج هستش خلط شده. در جای خودش ان شاء الله اگه برسیم توضیح میدیم، همه اینا رو به نظر فنی اونجایی که لازم باشه عرض خواهیم کرد. اونجا چجوری رفع میکنن؟ به وسیله اجمال و تفصیل. یکی از راههایی رو که حالا دارید اشاره میکنید دارم عرض میکنم، یکی از راههایی رو که اینجا جواب میدم به علامه بحث اجمال و تفصیل. یعنی شما علم به معلول که دارید اجمالا علم به علت دارید، ولی بعدن از علم تفصیلی به معلول علم تفصیلی به علت پیدا میشه. یکی از راههایی که نجات میده این بحث رو، علاوه اینکه راه دیگه هم رفتن ها، یعنی این یک راهی که ایشون اشاره کرد، یک راه اینه، یک راه دیگر خود همه آقایونی که همین حرفا زدن یک راه دیگه هم طی کردن. چرا؟ لازم نیستش که اونجا دیگه، لازم نیست اونجا علت معلول نیستن که شما علم معلول رو از علم علت بگیری. خود این ملازم رو از یک طریق فهمیده، هر طریق فهمیده لازم نیست حتما از اون طریق فهمیده باشی. یعنی لازم نیست شما وجود رو از طریق وجوب فهمیده باشی. این نکته مهمه ها، توجه کردید؟ تو ملازمات عامه این نکته نیست. ملازمات عامه علمشون وابسته به هم نیست، لذا ممکنه شما به یک ملازم عام مثلا، اتفاقا بعد لذا شروع میکنم میگن بدیهی ترین ملازم عام خود وجوده. خود وجود متن نیست دا. حالا در جای خودش باید توضیح بدیم.
من میخوام
بگم که مثلا شما هم وجود به علت هم نیستن. اینا علت و معلول هم نیستن.
نیستن. در حالی که شما علم به وجود ملازمه علت داشته باشی، یعنی بگید این علت هست، وجود داره.
حالا بحث الان وجودش هم نبود، خود ملازمه عام. آیا ما فرق از آن فرق؟ آیا اگه وجوب رو بفهمیم میتونیم وجود رو بفهمیم، میتونیم وجوب رو بفهمیم؟ این بحث اینجاست. توجه کردید؟ بحث هستی و نیستی نیست. آیا وجود و وجوب با هم ملازمت دارن؟ این هر جو وجود بود باید وجوب هم باشه؟ یه سؤاله، توجه کردید؟ واسه کار به چیز دیگه نداریم ما. حالا دیگه وجود. نه نه، من این بحث رو حالا یه توضیحی داره. ببینید خود وجود میگن از متن، خود متن وجود نیست. وجود هم یکی از اوصاف متن، منتها اخص اوصاف متن، متن واقعیت و بسیار نزدیک به خود متن. لذا وجود، وجوب، فعلیت، وحدت، همه اینها جزء خصوصیات اون متنه که ما هیچ خبر از اون نداریم. فقط میگن در میان این کلماتی که به کار می‌برید وجود بسیار نزدیک به متنه. توجه کردید؟ و بسیار هم برای ما بدیهیه. حالا اینا همه جزء ملازمات عامه یکدیگر هستن. شما وقتی مثلا فرضاً وجود این شی رو، یعنی بودن این شی رو لحاظ بکنید، سوال ما اینه آیا به وجوب میتونید دست پیدا بکنید؟ ادعای این آقایون اینه که اگر وجود را بله
علم بهش هم ثابت
شه، بله
اگه ملازمه عام بودنش ثابت شه باشه، قطعا علممون هم باید باشه.
یعنی چی؟
یعنی اگه
اشکال میخواهید بکنید یا تایید
کنید آقا مثلا ملازمات عام، اگر یه چیز هست مثلا خورشید، دو تا لازمه داره، یک نور، یک هم گرما، این لازمش هم قطعی. شما وقتی نور رو دید علم به نور قطعا قبلش علم به گرما هست.
خود ملازمه حالا پیش از ملازمه شما برید جلو چجوری باید اون رو تثبیت کنید که وجود و وجوب.
بحث شما سر علم نیست، بحث سر اینه که آیا این
دو تا علم هم هست؟ یعنی از دل بله ببینید همیشه ملازمه
معلول علت هم همینو بگید. قبل از اینکه معلول علت خارجی رو میگید یا علم به اونو میگید
اشکال نداره. ببینید ما وقتی تو همین ملازمات عامه هم اگه میگیم اینا تلازم دارن، ریشه در تکوین داره.
یعنی
اینا در تکوین گره خوردن به هم.
لازمه ملازمونش رو قبول داری؟
کار ملازمه الان میخوایم ببینیم، نگاه کنید وجود و وجوب در خارج با هم گره خوردن تکوینن. درسته؟ ما از راه نه اینکه یعنی چی میدونیم؟
اینو
چی میدونی؟
نمیدونی.
حالا از بد و امر که ما شروع میکنیم، از وجود که شروع میکنیم، تأمل در وجود ما را به وجوب میرساند. یعنی تکوینن اینا به هم دیگه گره خوردن. شما وقتی به وجود که رسیدید، تأمل در وجود موجب انتزاع چیز دیگری به نام وجوب به شما میشه. ببینید؟ چون اینا در خارج
شما مثلا معلول و علت آتیش
میتونه همزمان حادث بشه. نگاه کنید
همزمان حادث بشه، پس شما تو معلول علت هم همه حرفو بزنید.
اشکال نداره، ما اون اشکالات رو ول کنیم. الان بیا تو
بحث گرما. میخوام بگم حاجا میفرمایید اگه اون اشکالا قبول کنیم این اشکالا بره. حالا آتیش و گرما شما فرض کنید نمیدونید که گرما،
ببینید شما اگر میخواهید وجود معلول براتون ثابت بشه، پیشتر نباید وجود علت براتون ثابت بشه. این آقایون میگن یعنی شما وقتی معلول رو یقین دارید پیشتر قطعا بحث علیت نیست.